بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. موضوع گفتگوی ما در واقع خود استغفار به تنهایی نیست و آنچه که یا هر آنچه که درباره استغفار باید بدانیم و گفتگو کنیم درباره اون، بلکه ما در متون ادعیه در سفارش های دینی میبینیم که تأکید بر فراوان استغفار داشتن در خانه خدا میبینیم، فراوان معذرت خواهی کردن، فراوان العفو گفتن. برنامه دین یه جوریه که هر کی با این برنامه آشنا میشه این سوال ممکنه براش پدید بیاد که چرا اینقدر فراوان باید استغفار کرد، چرا اینقدر فراوان باید عذر خواهی کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از هر مجلسی بلند میشدن 25 مرتبه استغفرالله ربی و اتوب الیه میگفتن، در هر شب نماز شب در اوجش 70 مرتبه استغفار یا 300 مرتبه الهی العفو. چرا اینقدر بر دعا تأکید شده؟ خب این یه مقدار شاید معلوم باشه برای همه کسانی که با مفهوم دعا آشنا هستن. بعد اصل دعا و با فضیلت ترین دعا استغفاره، یعنی این همه تأکید میشه بر استغفار. ما درباره این که چرا باید این همه استغفار کرد و چگونه باید اهل استغفار شد که توانایی و علاقه و درک لازم رو برای فراوان استغفار کردن پیدا کنیم، در مورد این که چرا باید زیاد استغفار کرد یک پاسخ کوتاهی عرض کنم، هرچند در شبهای ابتدایی مختصراً به این پاسخ پرداخته بودیم ولی برای یادآوری در آغاز این دهه دوم ما در این باره خوب یک تأملی دوباره بکنیم. اینکه چرا باید زیاد استغفار کرد؟ برای اینکه ما در جهانی قرار داریم به شدت منظم، پیچیده، دقیق، هر عملی هم عکس العملی داره، هیچ چیزی یلو و رها در این عالم نیست. انسان هر چی دقت میکنه میخواد کار دقیق تری انجام بده برای رشد خودش، برای تقرب الالله، باز میبینه یه خطاهایی باقی میمونه. خداوند متعال اختیار رو به ما داده، به ما درک داده، بنا شده ما خودمون این حرکت رو انجام بدیم. اگر در یک جهانی زندگی میکردیم که رفتاراش حساب کتاب نداشت، خب خیلی جهان بدی میشد. اگر در جهانی زندگی می‌کردیم که رفتاراش نظم نداشت، خیلی جهان بدی می‌شد. اگر در جهانی زندگی می‌کردیم که نظمش اندک بود و سطحی بود همه مسائل، رشدی برای انسان باقی نمی‌موند در این جهان. ما تا برسیم به مقام اولیاء خدا که دیگه بالاتر از اون قابل تصور نیست، باز می‌بینید اونجا دقت‌های فوق العاده‌ای مقابلشون قرار می‌گیره و اون اولیاء خدا و اون بزرگان نیاز دارن مواظبت بکنن خطا نکنن. از بس این جهان جهان فوق العاده خاصی است که خدا خلق کرده، تا بی‌نهایت دقت و نظم در این جهان وجود داره که رسول الله اعظم هم در اون سیر خودشون با همه قدرت، صلابت، بصیرت، با همه صفای باطنی که دارن در اونجا باز باید دقت بکنن و الا باید استغفار بکنن و الی آخر. اینکه چرا ما باید زیاد و دائمی اهل استغفار باشیم، چون قطعا ما خطا کاریم، دنبال خطاهای درشت نباید گشت. کسی دنبال خطاهای درشت بگرده دچار اشتباهات فراوان شده. حالا البته آثاری هم داره استغفار. این نکته رو ما در جلسه قبل گفته بودیم، به برخی از آثار استغفار هم مختصرا اشاره شده بود. امشب میخوایم درباره یکی از عواملی که ما رو اهل استغفار قرار میده صحبت بکنیم. خب این که چرا باید این همه استغفار کرد دلایل دیگری هم داره که ما تا حالا در موردش صحبت نکردیم. مثلا علاقه به تقرب شدید که بشه، انسان دائما حال استغفار خواهد داشت و حال خوب، یعنی با نشاط، با عشق، با علاقه شروع میکنه به عذرخواهی کردن. اگر انسان در مسیر تقرب اشتیاقش زیاد بشه یا خوفش زیاد بشه، اینها رو اشاره کردیم، طبیعتاً علاقه به استغفار کردن زیادتر پیدا میکنه و بیشتر مبادرت خواهد کرد به طلب عفو و بخشش. طلب عفو و بخشش به یک زبان یعنی دور زدن قوانین عالم خلقت، که این قوانین در اثر اشتباهات ما میتونن ما رو برای همیشه حذف کنن، میتونن ما رو برای همیشه نابود کنن، چون جهان جهان بسیار منظم و پیچیده است. ما برای همیشه میتونیم محروم بشیم با اشتباهات خودمون از قرب الهی. اگر این جهان رو خدا به این سیستم، به این سبک نمی آفرید، اعتراض میکردیم. حالا که آفریده، خب سختی کار ما رو ممکنه اذیت کنه، میفرماید با استغفار بیا من جبران میکنم برات، حتی تبدیل سیئات به حسنات انجام میدم. نکات فراوانی درباره انگیزه داشتن برای استغفار هست. یکی از اون نکات که باز نمیخوام اینجا به تفصیل بپردازم بهش، بحث غرور و عجب هست، بحث رضایت از خود هست. اگر کسی از خودش راضی باشه، این سطح اندک خودش رو بهش بسنده بکنه، خب این میل به استغفار نخواهد داشت، چون استغفار به یک معنا یعنی خدایا موانع بین من و خودتو بردار. استغفار یعنی من میخوام رشد بیشتری پیدا کنم. استغفار من میخوام به تو نزدیکتر بشم. خب کسی از وضع خودش راضیه، شده انسان از خود راضی. و میدونید انسان از خود راضی دچار فساد و تباهیه. یعنی همین وضعیت وضعیت بدیه که باید در جای خودش مفصل صحبت کرد. خب با این مقدمات کوتاهی که بعضن قبلا بهش اشاره کردیم، ما میخوایم اهل استغفار بشیم. یعنی چی؟ میخوایم اهل زیاد استغفار کردن و دائما استغفار کردن بشیم، نه از استغفار خسته بشیم و هم از استغفار لذت ببریم، کما این که لذت هم داره. دیگه خلاصه ای از عواملی که میتونه ما رو اهل استغفار بکنه، به اون خلاصه نمیپردازیم غیر از همین مختصری که بعضا اشاره شد. به یک عامل بسیار مهم بپردازیم و اون تفکره. دیشب از عقل صحبت کردیم، عقل الناس انذرهم فی العواقب. هر چی عاقل تر باشی عاقبت رو بیشتر نگاه میکنی، اون دور رو، و بیشتر متوجه استغفار خواهی شد. اما تفکر یک مقوله دیگری است. تفکر یعنی استمرار دادن همون عقلی که ممکنه ماها داشته باشیم، استمرار دادن همون علمی که ممکنه ماها داشته باشیم ولی رهاش بکنیم، بهش نپردازیم. تفکر یعنی وقت بگذاریم آگاهی هامون رو مرور بکنیم، همون چیزهایی که میدانیم، یا برای کشف مجهول یا برای توجه بیشتر و اثرپذیری بیشتر از علم و عقلی که خدا بهمون داده. خیلی آدمای فهمیده ای هستن ولی روی فهمیده هاشون تفکر نمی کنن، وقت نمی گذارن. بنده در موضوع تفکر فکر می کنم مهمترین عنصر وقت گذاشتنه، برنامه داشتنه. خب من کی بشینم فکر کنم؟ اگر کسی وقت نگذاره، موضوع تعیین نکنه برای تفکر خودش، زندگیش ده سال پشت سر خواهد گذاشت، زندگیش از کنارش عبور میکنه، عمرش به پایان میرسه و میبینه توی 10 سال اخیر هیچ وقت ننشسته خودش با اراده، با برنامه به تفکر بپردازه. اولیاء خدا، کسانی که اهل سیر و سلوکن، کسانی که اهل معنویتن، اونایی که اهل مغفرتن، وقت میگذارن برای تفکر. حالا درباره چه چیزهایی باید تفکر بکنیم شاید شبهای بعد بهش بپردازیم، بیشتر شبهای قبل هم بهش پرداختیم، مثلا درباره آیات عذاب الهی تفکر کنیم. خداوند متعال آیات عذاب رو در قرآن کریم یه جوری قرار دادن که ما در موردش فکر کنیم، درباره آیات بهشت الهی و نعمات الهی فکر کنیم. سوره الرحمن رو دیدید چقدر خدا هی از ما سوال میکنه، فبعیالا ربکما تکذبان، میخواد ما رو به فکر فرو ببره. یک کلمه رو، یک جمله رو چقدر تکرار میکنه در سوره الرحمن و در سوره های دیگر قرآن، چقدر تفکر برانگیز خداوند متعال با بندگانش سخن میگه که در روایات سفارش شده قرآن میخونید یه جوری تونتون نخونید که حالا حتما سوره رو تمام بکنید. بعضی ها میگن خب الان دیگه نزدیک پایان سوره هستیم، یکمی دیگه تونتر بخونیم بلکه این سوره به پایان برسه. اگر یه آیه ای توجه شما رو جلب کرد و بعد شما رو وادار به تفکر کرد، ثوابش خیلی بیشتر از این که تا آخر قرآن بخونید، اینجور که روایات به ما فرمودن. پس یکی از عواملی که موجب میشه آدم اهل استغفار بشه اینه که وقت بگذاره تفکر کنه، مثلا وقت بگذاره درباره جاودانه بودن حیات آخرت تفکر بکنه. ما چند شب قبل صحبت کردیم درباره مقایسه جاودانگی عالم آخرت و دنیا، واقعا چقدر با هم دیگه قابل مقایسن. اصلا شما 7000 سال تو این دنیا عمر کن، 7000 سال رو از بی نهایت کم کن، بازم میمونه بی نهایت، یعنی هیچ تغییری در واقع نکرده. همه انسان ها وقتی از دنیا میرن احساس میکنن لحظه ای بیش نبودن. از حضرت نوح پرسیدن دنیا چقدره، دنیا چجوریه، دنیا از نظر شما چقدر زمان میبره؟ گفت توی اتاقی از یه در وارد بشی از اون در خارج بشی اصلا ننشینی، اینقدر دنیا طول میکشه. تازه ایشون حق داشتن اینو بفرمان چون 950 سال حداقل عمر کردن. تفکر کردن موجب میشه ما اطلاعاتمون رومون اثر بگذاره، تفکر کردن موجب میشه آگاهی هامون در قلبمون اثر بگذاره. ما عقلمون، عقل خدا بالاخره بهره از عقل به همه داده، عقلمون تقویت بشه. یکی از بهترین عبادت ها اساسا تفکره. حالا جالبه، آیه ای که برای تفکر میخوام خدمت شما بخونم، آیه ای که درش تعبیری استغفار هم هست و این استغفار در این آیه که با پناه بردن خدا، با پناه بردن به خداوند متعال از عذابه بعد از تفکره، این آیه‌ای که میخوام برای شما بخونم، فرمودن این آیه رو قبل از نماز شب بخونید سحرگاهان. الذين يذكرون الله قياما و قعودا و على جنوبهم، کسانی که به ذکر خدا میپردازند در حالت ایستاده، نشسته، خوابیده، فکر و ذکرشون به تعبیر ما خداست. و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، تفکر میکنن در عظمت آسمان ها و زمین، در خلق آسمان ها و زمین. عظمت رو من خودم دارم میگم برای اینکه اولین چیزی که توجه انسان رو جلب میکنه در موضوع آسمان ها و زمین واقعا عظمت آسمان ها و زمینه. آدم یه لحظه فکر کنه اینا رو همه رو برای من خدای آفریدی، اینها رو برای اینکه من ببینم به عظمت تو پی ببرم، من کجای این عالمم، خلقت تو چقدر با عظمته، پس تو خودت چقدر با عظمت تری. تفکر در آسمان ها می فرمایند شب بلند شدید برای نماز شب، اگر کسی آسمانی پیدا کرد و از این شهر تونست عبور کنه، نگاهش به ستاره ها نگاه بکنه، به این کهکشان ها در زلال شب نگاه بتونه بکنه، بعد تفکر کنه، این آیه رو بخونه، تفکرون فی خلق السماوات و الارض، بعد این تفکر رو نتیجه‌ش رو اینجا مختصرا خداوند متعال ذکر می‌فرماید. ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدای تو اینها رو بیهوده نیافریدی. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند، برای چی؟ برای که من به تو نزدیک بشم. همه اینا رو برای اینکه من به تو نزدیک بشم. بیهوده نیافریدی، بیکار نبودی خدایا، بخوای یه اثری خلق بکنی. سبحانك فقنا عذاب النار، سبحانك فقنا عذاب النار نتیجه اون تفکره که یه جور استغفاره. خدایا منو از عذاب جهنم در پناه خودت قرار بده، یعنی منو ببخش، یعنی من نتونستم حق این خلقت با عظمت تو رو ادا کنم، من نتونستم حق هدف خلقت خود من رو که این عالم برای خود من بوده اینها رو ادا کنم. خوش به حال کسی که روی این چیزا یه جوری عمیق فکر میکنه که به استغفار کارش کشیده میشه، نه اینکه بگه بله میدونم، بله میدونم، بله اینا رو که همه ما میدونیم، ما میدونیم آسمان پرستاره بالا سرمون هست، بله میدونیم، ما میدونیم فاصله هایی که بین ستاره ها هست چند میلیارد سال نوریه، بله میدونیم. خب چه فایده میدونیم؟ مثل این میمونه کسی در یخچال خودش، در فریزر خودش کلی غذا داشته باشه از گرسنگی مرحوم بشه، انرژی نمیگیره از این غذاها. خب این غذا رو باید بیاری بیرون بپزی، گرم بشه، نرم بشه، غذا از اون سختی و سفتی در بیاد بیرون، خوراک بشه برات. این تفکر معمولا تو زندگی ما جایگاه زیادی پیدا نمیکنه. ما همیشه جذب میشیم به حرفای جدید، حتی جلسات موعظه خیلی وقتا باید تفکر برانگیز باشن. کاش یه عده‌ای میومدن میگفتن آقا حرف جدید برای ما نزن، همون حرفایی که ما داریم ما رو به فکر کردن درباره آنچه که میدانیم وادار کن. کاش همچین اتفاقی برای ما میافتاد که میرفتیم تو محافلی که ما رو به تفکر وادار بکنه. بعضیا هستن دوست دارن اطلاعات جدید دریافت کنن، خوبه، آگاهی، تعلیم، اینا جزو اتفاقهای شریفیه که در زندگی انسان میفته، ولی این کافی نیست واقعا. پس کی میخوایم روی این آگاهی هایی که کسب کردیم فکر کنیم؟ کی میخوایم روی این اطلاعاتی که جمع آوری کردیم تفکر کنیم؟ مرحوم قاضی رو میدید یکی از شاگردانشون که نشسته کنار قبرستان وادی السلام و داره فکر میکنه، پیش خودش تو دلش گفت که حالا ایشون هم بیکاره اینجا نشسته، تون به چی داره فکر میکنه؟ همینجوری عبور کرده از کنار مرحوم قاضی. چند وقت بعد یه مشکلی براش پیش اومد، خدمت مرحوم قاضی رسید، مشکلش رو مطرح کرد. مرحوم قاضی راهنمای خوبی بهش کرد، انگار همه چیزش رو میدونست، مشکلش رو درک میکرد و راه حلش رو با رأی العین مشاهده کرده بود. یعنی تعجب کرد، گفت آقای قاضی شما اینا رو کجا میدونید از زندگی من؟ گفت از همون لحظه هایی که کنار وادی السلام بیکارم نشستم، حالا به تعبیری نزدیک تعبیر من، البته متفاوتی با این. جواب اون سوال اون روزش هم داد که فکر میکنی من اونجا بیکارم نشستم؟ من دارم تفکر میکنم درباره یکی از موضوعات که خیلی باید تفکر کرد، مرگ، حالات پس از مرگ، اصلا این طراحی که خداوند متعال در عالم قرار داده. اهل بیت استاد طهارت کلماتشون گاهی از اوقات ما رو وادار به تفکر به موضوعاتی میکنن که این موضوعات خیلی جلو چشم ماست، خیلی بدیهیه. مثلا این که انسان غذا میخوره بعد از مدتی باید رفع حاجت بکنه. یه دفعه امیرالمومنین در کرمات حکمت آمیز خودشون علیه آلاف و تحیت و سلام یه حکمتی برای این ذکر میکنه، میفرماد این برای اینه که تکبر انسان گرفته بشه، و الا خدا شاید میتونست یه سیستمی طراحی بکنه که ما غذا میخوریم نیاز نباشه که تعبیر رفع حاجت به کار برده میشه. چرا خدا این کارو کرد؟ عجب، تکبر مگه چقدر اهمیت داره که من باید به صورت فیزیولوژیک در بدنم طراحی های صورت بگیره که اون تکبر زائل بشه؟ یا مثلا از امام صادق علیه السلام پرسیدن، گفتن این روح انسان با این عظمت، این قلب انسان با این عظمت چرا در جسم قرار داده شد؟ امام صادق علیه السلام فرمود اساسا این روح در جسم قرار داده شده با این همه محدودیت، با این همه درگیری ها و بیماری ها و احتیاجات، برای اینکه انسان انا ربکم الاعلا نگه. انسان یه دفعی غرور برش نداره، یه دفعی نخواد با این روح بسیار با عظمتی که داره خدایی بکنه. امام صادق علیه السلام میفرماد خدا انسان رو در جسم محدود کرده که طغیان نکنه. همه این معارف رو با تفکر میشه به دست آورد و با تفکر درباره این موضوعات انسان به چه نتیجه نهایی میرسه؟ به نتیجه این که خدایا منو ببخش، دست منو بگیر، من خیلی کم دارم. موضوعات بسیار شایسته‌ای در مورد تفکر هست. در این آیه کریمه قبل از تفکر ذکر آمده. شاید معناش این باشه که یه مقدار آدم باید ذکر بگه تا دلش آرام بگیره، تا با صفا بشه، تا نورانی بشه، تا بعد بتونه تفکر بکنه. البته بعد از تفکر هم دوباره ذکر آمده، ربنا ما خلقت هذا باطلا. ولی ذکر بعدی دعاست، ذکر بعدی استغفاره که با فضیلت ترین دعاست. انشاءالله ما در این ماه مبارک رمضان توفیق تفکر پیدا کنیم. جلسه بعد انشاءالله در مورد این که به چه چیزهایی بیاندیشیم یا چگونه زندگی کنیم که تفکر داشته باشیم در موضوعات خوب، نه تفکر بد، که همه ما معمولا دوچار تفکرهای بد میشیم، بیشتر گفتگو خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.